بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که وعده داد، حق ماندنی است و باطل رفتنی. خدایی که در سخت‌ترین میدان‌ها امید را در دل مردان مؤمن زنده نگه داشت. سلام بر شما همراهان همیشه همراه. امروز تقویم ورق دیگری از افتخار این سرزمین را پیش روی ما گشوده است، روزی که نام مرصاد تنها یک عملیات نبود، روایت ایستادگی ملتی بود که در واپسین روزهای جنگ نشان داد برای دفاع از ایران هیچ تردیدی به دل راه نمی دهد. مرصاد قصه پایان یک هجوم بود، قصه مردانی که در تنگهای غرب ایران با ایمان، شجاعت و از خودگذشتگی ایستادند تا امنیت و آرامش دوباره بر این سرزمین سایه بیفکند. امروز آمده ایم تا از آن حماسه بگوییم، از آنان که در غبار میدان روشنی فردای ایران را رقم زدند و از تاریخی که هنوز صدای گام‌های استوار فرزندان این سرزمین را در خود حفظ کرده است. قرار است بار دیگر از مرصاد عبور کنیم، از گذرگاهی که در آن ایمان بر تهاجم پیروز شد، ایثار بر ترس غلبه کرد و ایران سرافرازتر از همیشه ایستاد. گاهی تاریخ در چند ساعت سرنوشت سالها را رقم می زند. گاهی جاده‌ای به جای عبور به میدان ایستادگی تبدیل می شود و گاهی نام یک عملیات برای همیشه در حافظه یک ملت می ماند. مرصاد، کمینی که پایان یک توهم بود. تابستان سال 1367، هنوز غبار 8 سال جنگ بر چهره شهرها نشسته بود. مردم چشم انتظار آرامش بودند، اما در همان روزهایی که ایران قطعنامه 598 را پذیرفته بود، دشمن گمان کرد که توان دفاعی کشور کاهش یافته است. رژیم بعث عراق با حمایت گسترده از سازمان منافقین آخرین قمار خود را آغاز کرد. سازمان منافقین با عملیاتی که آن را فروغ جاویدان نامیده بود از مرزهای غربی وارد خاک ایران شد. فرماندهان این گروه تصور کردند که در مدت کوتاهی از کرمانشاه عبور می کنند، به همدان و سپس به تهران می رسند. آنها حتی برای ورود به پایتخت برنامه و زمانبندی تعیین کرده بودند، غافل از آن که ملت ایران در سخت‌ترین روزها از سرزمین خود دست نمی کشد.
دقیق یادم ساعت 8 یا 9 شب بود اونجا رسیدیم.
اولین اقدامشان بود که تقاضای کمک کردن از مردم.
وقتی همکاری مردم را با خود ندیدن، در اوج سخاوت مردم را به رگبار و گلوله و تیر بستن.
به زور به همه حمله میکردن، خانه های ویران میکردن.
دیدیم صدای انفجار این از دور میاد، ولی خب کسی نمیدونست کجاست.
چیزی سر چیه؟
ایمانم اینا
اینا آتیش زده.
چادرهای گردانای ما تقریبا بر همین جاده مسلط بودن.
ما همه گندم داشمده.
اون به شهر حمله شده و مردم رو دارن میکشن. گفتیم خب کیان؟ گفت نمیدونیم.
زنم شهید شده. 6 تا بچه صغیر هم داشتم.
همه وقتی که رسیدن همه رو گرفتن رگبار.
چرا اسلام آباد قرار گرفتیم، دیدیم شهید محمود علی مددی دست پاشو بسته بودن به تیر و شاید بالای 500 تا گلوله به بدن زده بودن.
زمانی که زحمت مردم می‌خواستیم نجات بدیم، همینجا جلوی مرکز جهاد کمین زدن. متاسفانه یکی از بدرمون به شهادت رسید.
حالت وحشت زده، زن و بچه و کوچیک بزرگ. فقط مردم با ما میگفتن که فرار کنید، دارم میام. نمیگفتیم کی؟ اونا هم اظهار بی اطلاعی میکردن.
خون مردم توی مسجد خدا ریخت.
نمیدونستیم مثلا آراش اینا چطوری حقیقتن.
لباس نظامی دارن، زن توشون هست و یه پارچه های سفیدی هم کشیده بودن رو دستشون تا بالا.
بیمارستان هجوم میارن و این برادرانی که رو تخت بودن ناجوان مردانه میارن تو محوطه بیمارستان و اینا را به طور دست جمعی به رگبار میبرن.
بچه ها گفتن که باید خاکریز بزنیم، یه جنگ تمام عیار.
فرمانده گردان تماس گرفت با بیسیم، گوهاج میرزا اون صبح اول درگیری اینا خودی هن. اونجا ما فهمیدیم که اینا منافقین فاسی حرف میزنن.
ستونهای زرهی منافقین پس از عبور از قصر شیرین، سر پل زهاب، کرند غرب و اسلام آباد غرب با سرعت به سمت کرمانشاه حرکت کردند. اما در تنگه چهار زبر، جایی که امروز به نام تنگه مرصاد شناخته می شود، همه چیز تغییر کرد. اینجا جغرافیا به یاری تاریخ آمد. کوها راه را تنگ کرده بودند و دشت دیگر جایی برای فرار نداشت. نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مردمی و هوانیروز در کنار یکدیگر صف کشیدند تا آخرین برگ از دفتر تجاوز را ببندند.
مجاهد خلق شیرین مشفق نیا حاضر، حاضر، حاضر.
من مجاهد خلق مسلمه شاکرمی حاضر، حاضر، حاضر.
من مجاهد خلق راضی حسن بند حاضر، حاضر، حاضر.
پس به همه آنان که به امید سرابی واهی از مردم و جامعه خیش بریده اند میگویم به انبوه مردم بپیوندید، قطره ای در میان دریای خروشان خلق باشید.
صبح پنجم مرداد 1367 آسمان غرب کشور شاهد پرواز بالگردهای هوانیروز بود. خلبانان شجاع ستونهای زرهی دشمن را یکی پس از دیگری هدف قرار دادند. همزمان یگانهای زمینی از دو سو پیشروی کردند و راه عقب نشینی را بستند. منافقینی که تا دیروز خود را فاتح تهران می دانستند، اکنون در میان آتش و محاصره گرفتار شده بودند. مرصاد تنها یک عملیات نظامی نبود، نمایش وحدت بود. ارتش و سپاه دوشادوش یکدیگر جنگیدند. مردم منطقه نیز در کنار رزمندگان ایستادند. همه آمده بودند تا بگویند امنیت این سرزمین با هیچ توهمی معامله نمی شود.
یکیش آتش.
در کمتر از چند روز ستونهای دشمن در هم شکست. صدها دستگاه خودرو و تجهیزات نظامی منهدم شد و بخش عمده نیروهای مهاجم از بین رفتند. رؤیایی که با تبلیغات فراوان آغاز شده بود در تنگه‌ای باریک به کابوسی برای طراحانش تبدیل شد. مرصاد پایان یک عملیات نبود، پایان یک خیال بود. خیالی که تصور می‌کرد می‌توان با تکیه بر دشمن خارجی اراده یک ملت را شکست، اما در پس این پیروزی روایت دیگری نیز نهفته است، روایت جوانانی که بسیاری از آنها تنها چند روز تا پایان خدمت یا بازگشت به خانه فاصله داشتند، اما لباس رزم را از تن بیرون نیاوردند، روایت خلبانانی که بی وقفه پرواز کردند، امدادگرانی که زیر آتش مجروحان را نجات دادند و مردمی که خانه هایشان را به پناهگاه رزمندگان تبدیل کردند. در تاریخ بعضی روایت ها را فقط می شود از زبان کسانی شنید که خودشان در دل حادثه ایستاده اند، از مردانی که بوی باروت، صدای گلوله و طعم پیروزی را با تمام وجود لمس کرده اند. حالا می خواهیم پای صحبت رزمندگانی بنشینیم که آن روزها را نه در کتاب ها که در میدان نبرد زندگی کرده اند. روایت های دست اول از حماسه‌ای که هنوز هم در حافظه این سرزمین زنده است.
و حالا در چنین روزی از زبان حاضران آن عملیات درباره‌اش بیشتر می‌شنویم. جناب حسینی فر یکی از راویان آن روزها هستند.
من در زمان عملیات مرسال حدود 20 سالم بود که تونستم در این عملیات شرکت داشته باشم. ما نیرو بودیم، به عنوان فرمانده گروهان در این عملیات شرکت داشتیم. این عملیات مرسال آخرین عملیات جمهوری اسلامی در طول 8 سال دفاع مقدس بود. روحیه خیلی بالای رزمنده‌های ما با این که 3 روز تو منطقه جنوب غربی جنگ واقعا جانانی انجام داده بودن، به مرزی که به اینا گفتن همچه حرکت از سازمان منافقین انجام شد، انگار اصلا تازه فراحال و غبراق حرکتشون رو به سمت منطقه آغاز کردن. اونها با 7500 نفر و عناصری از کشور عراق، 1300-1400 دستگاه تانک، خودرو، نفر وارد اسلام‌آباد شده بودن. پیش‌بینی کرده بودن با اشغال منطقه مردم به حمایت از اونها میخوان بیان، ولی برخلاف انتظار کردهای منطقه به مقاومت پرداختن که همین مقاومت محدود محلی باعث شد بود که سرعت پیشروی ستون نظامی مجاهدین رو محدود بکنه. در این عملیات مرساد بیش از 4500 دستان نفربر و تانک و خودرو و بیش از 1200 قبضه تجهیزات نظامی از منافقین و مزدور از بین میره و 550 دستگاه نفربر و خودرو و مقادیر زیاد تجهیزات سلاح انفرادی به غنیمت رزمندگان اسلام در میاد و حدود 2500 نفر از اعضای منافقین به درک واصل میشن و حدود 550 نفر هم به اصالت رزمندگان اسلام در میاد.
آقای رمضانی همان روزها رو اینگونه توصیف میکند.
من وقتی که رفتم جبهه 16 سالم بود، برگشتم 23 سالم بود، 6 سال تقریبا تو جبهه بودم، 6 بارم جانباز شدم توی جبهه. عضو لشکر 27 محمد رسول الله بودیم، گردان انصار. عملیات مرصاد در شرایطی اتفاق افتاد که رژیم صدام با عملیات دفاع متحرک خودش با پشتیبانی همه کشورهای غربی خطوط مقدم نظامی ما رو مورد حملات خودش قرار داد. پذیرش قطعنامه 598 باعث شد که منافقینی که آرزو می‌کردند که بتونن بیان رژیم جمهوری اسلامی رو زعم خودشون به سقوط بکشونن و خودشون بیان حاکم بشن، چون با صدام همراه بودن و چند تا عملیات رو هم با رژیم صدام انجام داده بودن، با کمک‌هایی که از کشورهای بیگانه به اونها شده بود، تیپ و لشکرهایی درست کرده بودن که کل این تیپ و لشکرها رو اگه بخواستی جمع کنی یه لشکر واقعی نمی‌شد. خبر رسید که منافقین از سمت غرب کشور عملیاتی را انجام دادن و تا اسلام آباد اومدن. منافقین از مرز اصل شیرین خسروی اومدن تا شهر سرپل زهاب، از شهر سرپل زهاب اومدن تقریبا 90 کیلومتر راه تا اسلام آباد غرب، از اسلام آباد هم 35 کیلومتر اومدن تا یه منطقه‌ای که بهش میگن چارزبر. یعنی تا منافقین این مسیر رو که اومدند چقدر جنایت تو راه کردن، تو شهر اسلام آباد غرب به بیمارستان حمله کردن، چقدر مردم عادی رو کشتن. مردمی که تو شهر اسلام آباد تو روستاهای اطراف بودن با سلاح و چوب و هرچی که میتونستن اومدن جاده ها رو بستن. لذا از هر کدوم از تیپا و لشکرهایی که تو منطقه بودن، نزدیک بودن، کمک خواستن، این بچه ها اومدن مستقر شدن. لشکر 27 محمد رسول الله هم از تهران یه تعداد نیروش رو از یگان رزم جدا کرد، با هلیکوپتر شنود اینا رو آوردن. لذا فرماندهان عالی جنگ، آقا محسن رضایی شهید، ارزم به حضور شما حاج حسین همدانی سردار شهید، صیاد شیرازی، همه اینا اومدن تو منطقه. در کمتر از 24 ساعت تصمیم گرفتن که رژیم صدام رو به اضافه منافقین در کنار هم تارمار کنن. که الحمدلله رب العالمین عملیاتی رو که اونا اسمش گذاشته بودن فروغ جاویدان، رزمندگان اسلام با نامگذاری عملیات مرصاد به عنوان کمینگاه که یک کلمه از آیه های قرآن هستش، اینها رو در یک کمینگاهی کاملا محاصره شده به درک اعلا رسوندنشون.
آنچه در این نبرد به ثبت تاریخ رسید شکست منافقانی بود که روبروی مردم کشور خود ایستادند و در برابر وسوسه های شیطانی نه نگفتند. سرهنگ حسینی فر، رزمنده عملیات مرصاد:
به اسم انسان اصلا نمیتونیم برایشون نامگذاری بکنی. اصلا اینا انسان نبودن، اینا اصلا قساوت قلب خیلی شدیدی داشتن، اصلا نمیدونم اسمشو چی بذاریم.
آقای رمضانی یکی دیگر از رزمندگان:
حضرت امام به رحمت الله علیه فرمودن که منافقین از کفار بدترند. چرا؟ کلمه منافق از ریشه نفقه میاد. نفق یعنی یه سوراخی رو شما در نظر بگیرید روی زمین، از دو طرف سه طرف راه داشته باشه، دنبال منافع خودشه، به هیچ چیز دیگه هم فرق نمیکنه. لذا منافقین به خاطر اینکه راه فراری برای خودشون داشته باشن همیشه این وسط وای میستن. منافقین هیچ وقت نخواستن راه درست و در مسیر درست تاریخ بایستن، چون به دنبال منافع خودشون بودن.
یاد تمامی شهدای سرزمینمان گرامی بود.
بد نیست به یاد مردی باشیم که نامش با تدبیر، شجاعت و ایمان در تاریخ دفاع مقدس گره خورده است. شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، فرمانده‌ای که با مدیریت هوشمندانه و هماهنگی مثال زدنی میان نیروهای ارتش، سپاه و بسیج نقش مهمی در شکست منافقین در عملیات مرصاد ایفا کرد. امیر سربلند ارتش خوبان سلام. این روزها یادآور شاهکاری هستن که به فرماندهی شما رقم خورد. این روزها باید از شما بیشتر گفت و بیشتر شنید. این روزها که مصادف شده با سالگرد حماسه مرصاد، شما به نسل من یاد دادی که میشه بین رزم و عرفان پل زد، میشه عالی ترین نشانهای نظامی رو روی سینه و دوش داشت اما بسیجیوار زیست و جنگید. شما برای نسل من نماد نظم و وحدت و پشت پا زدن به دنیایی، نماد شهامت و شهادت خواهی و تدبیر و هوشمندی. این سطرها رو برای شما می نویسم: شهید روسفید، امیر سپهبد علی صیاد شیرازی.
مثل گل چیده شدی با ستم کوردلان، باید این آفت دل مردگی و باد خزان، آسمانی تر از آن مهر درخشان صیاد، در ره مهر وطن چشمه جوشان صیاد.
امروز اگر از تنگه مرصاد عبور کنی، شاید جاده آرام باشد و کوه‌ها در سکوت ایستاده باشند، اما این سکوت صدای هزاران فریاد مقاومت را در خود پنهان کرده است. هر پیچ این جاده یادآور مردانی است که اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این سرزمین میدان جولان دشمن شود. عملیات مرصاد آخرین نبرد بزرگ دفاع مقدس بود، نبردی که نشان داد قدرت یک ملت تنها به تجهیزات نظامی نیست، بلکه به ایمان، همدلی و غیرتی گره خورده است که در سخت‌ترین لحظه ها شکوفا می شود. تاریخ مرصاد را نه فقط به عنوان یک پیروزی نظامی، بلکه به عنوان نماد هوشیاری و اتحاد ثبت کرده است. یادآور این حقیقت که هرگاه دشمن امید خود را بر اختلاف و خستگی یک ملت بنا کرد، پاسخ را از همان مردمی خواهد گرفت که برای حفظ وطن از جان خود نیز دریغ نمی کنند. و مرصاد هنوز هم یک پیام روشن برای آینده دارد. ایران هرگاه در کمین دشمن قرار گرفته، فرزندانش پیش از آن در کمین دفاع از میهن ایستاده‌اند. بدرود.
کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند،
میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد،
کاری نداره زنگ بزن 0-96-90
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخصاتی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده ی کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
عمو دوچرخم قشنگه؟
خیلی قشنگه. چه دوچرخهای خوبی هم گرفتین. از کجا؟
رفتیم سرای ایرانی برای آقا پسر دوچرخه بخریم. اونقدر تنوعش خوب بود که برای آقای پدرم گرفتیم.
لذت خرید دوچرخه را با شرایط اقساطی و بدون پیش پرداخت در بازار تخصصی دوچرخه در سرای بزرگ ایرانی تجربه کنید. شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه منتظرتونیم.
این آگهی چیزای خوبی پیدا میشه.
گوجه هاش تازن،
از خوشمزگیش پیداست،
طبیعی و بدون مواد نگهدارنده است،
از خوش رنگیش پیداست،
تولیدش با پیشرفته ترین تجهیزات دنیاست،
از بسته بندی شفافش همه اینا پیداست. کچاپ دلپذیر در بسته‌بندی‌های شفاف کیفیتش پیداست.
دلپذیره که متفاوته.
مدیریت ساختمان یعنی درد سر، لوله ها درد سر، سیم کشی درد سر، نظافت درد سر، آسانسور درد سر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه دل یعنی دوری از هر درد سر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکمتر ببند. برای ساختمونت دی داری.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از لای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
بعد تحولاتی که بعد از انقلاب در ایران پیدا شد، این تحولات بود که ما را به مسائلی که تاکنون رسیدیم رسانده است و من جمله از تحولات این هماهنگی ملت با دولت است. این در رأس شاید سایر تحولات باشد. ما باید این هماهنگی را با هر قیمتی که شده است، با هر زحمتی که شده است حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته از دست ما این هماهنگی بیرون برد، کارهای شما فشل خواهد شد و مملکت به همون مسائلی که سابق بود خدای نخواسته کشنده خواهد شد. ما الان در ایران گمان ندارم که در جای دیگری، لااقل اونجاهایی که ما توهم داریم، این معنا باشد که اینجور هماهنگی بین ملت و دولت باشد. ما بنای بر این نداریم، یعنی دولت ما بنای بر این ندارد که یه مسئله را در یک اتاق سربسته این مسئله را خودش طرح بکنه و تحمیل کند بر ملت. دولت‌های منطقه اگر عموماً گفته نشد، به طور اکثریت قاطع این طورند که خودشون یه چیزی را طرح می‌کنند، کاری به این ندارند که ملت، مصالح ملت چی است، نظر ملت چی است، مردم چه کارند. اگر یک جایی هم فرض کنید که مجلس شورایی باشد، یک صورتی است که مثل مجلس شورای زمان محمد رضا و زمان رضا شاه، که یه صورتی است که ما هم مجلس داری و الا مجلس به اون معنایی که واقعا برگزیده های خود ملت باشند بدون تحمیل و نظر خود ملت باشد بدون این تحمیل بشد، من گمان ندارم که جایی را شما بتونید پیدا کنید که اینطور باشد که 100% ملت هست و همه امور در دست ملت هست و دولت برگزیده از ملت هست و خدمتگزار ملت. ما نمیخواییم که و شما نمیخوایید که برگرده مسئله به مسئله زمان محمد رضا یا زمان رضا خان.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14. اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو